کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، جدال‌های آرتمیزیوم. یونانی‌ها در آرتمیزیوم ماندن و جدال دریایی وقوع یافت. شرح آن چنین است: کشتی‌های ایران بعد از ظهر آن روز وارد آفت شدند. قبل از ورود به این محل پارسی‌ها شنیده بودند که قوه دریایی یونانی‌ها کم است و اکنون چون کمی آن را مشاهده کردند، نهایت اشتیاق را یافتند که زودتر تمام کشتی‌ها را معدوم کنند. ولی نگرانی داشتند از اینکه اگر مستقیماً هجوم آرند و کشتی‌های یونانی فوراً فرار کنند. به واسطه ی تاریکی شب از تعقیب به سلامت جان به در بردن و حال آنکه می‌خواستند مشعل دار هم جان به در نبرد. در عهد قدیم قبل از اینکه شیپور متداول شود معمول بود که اعلان شروع جنگ را مشعل دارها می‌کردند. توضیح آنکه اینها حرکت کرده و پیش می‌رفتند تا به منطقه ای که حد فاصله بین دو قشون بود می‌رسیدند و در آنجا مشعل‌های خود را می‌انداختند. مشعلدارها مسئولیت جانی داشتند، زیرا از خدمه خدای جنگ به شمار می‌رفتند و حتی پس از شکست قشونی رسم بر این بود که مشعلدارها را نکشند. بنابراین حتی مشعلدار هم جان در نبرد. به این معنی است که کلیه قشون معدوم شد. بعدها این عبارت ضرب المثل گردید و چنان که بعضی عقیده دارن اول کسی که این عبارت را استعمال کرده هرودوت است، مترجم. بنابراین پارسی ها موافق منبع یونانی این حیله را به کار بردن. 200 کشتی جدا کرده به سیاتوس فرستادن با این مقصود که پنهان از دشمن این کشتی ها اوبرا دور زده به اوریپ داخل شوند و پشت سر بحریه یونان را گرفته و محاصره اش کنند. بعد از حرکت کشتی های مزبور پارسی ها فوراً حمله نکردند، زیرا منتظر بودند کشتی هایی که فرستاده بودند به محل رسیده و با علامتی ورود خود را اطلاع دهند. در موقعی که پارسی ها در انتظار رسیدن خبر مزبور مشغول سرکشی به کشتی ها بودن، یک نفر یونانی از اهل سیونه که سلیاس نام داشت و از مدتی قبل در صدد فرار کردن و رسانیدن خود به یونانی ها بود، موفق شد خیال خود را انجام دهد و خود را به اوبر رسانید. این همان کس بود که در موقع طوفان دریا در پلیون با دخترش کیان نام در آب فرو رفت و لنگرهای کشتیهای ایرانی را کشیده و باعث خسارت بحریه ایران گردید. راجع به او گفته اند که غواصی ماهر بود و در زیر آب مسافت 80 استاد یا تقریباً 14720 متر راه می پیمود. دخترش هم از پدر این هنر را آموخته بود. بعدها یونانی ها مجسمه پدر و دختر را ساخته و در معبد دلف گذاردن و نرون قیصر روم مجسمه دختر را به روم برد. مترجم هرودوت گوید که راجع به او چیزهای افسانه آمیز زیاد گفته‌اند، ولی عقیده من این است که او در دقایقی به اعوبه در آمد. به هر حال او یونانی ها را از تلاطم دریا در پلیون و آسیب یافتن کشتی های پارس و نیز از اینکه 200 کشتی برای محاصره یونانی ها فرستاده اند آگاه کرد. یونانی ها همین که از قضیه مطلع شدند مجلس مشورتی آراستند. آن روز در جاهای خود بماندن و فقط پس از نصف شب عقب نشسته و به استقبال کشتی هایی که میخواهند جزیره اعوبه را دور بزنن بروند. سپس چون دیدن از هیچ طرف حمله ای به آنها نمی شود، شبانه خودشان در صدد حمله به کشتی های ایرانی برآمدند، با این مقصود که توانایی جنگی دشمن را بیازمایند و ببینند که آیا ممکن است از میان کشتی های دشمن گذشته و فرار کنند یا نه. هرودوت گوید وقتی که سپاهیان خشایارشا و به خصوص سران سپاه دیدند که یونانی ها با عده کمی از کشتی ها حمله می کنند، یقین حاصل کردند که یونانی ها دیوانه شده اند. حق هم با آنها بود، زیرا کشتی های پارسی بر کشتی های یونانی از حیث عده و هم از حیث سرعت برتری داشتند. بنابراین بحریه ایران در صدد محاصره کشتی های یونانی برآمد. یونیان هایی که در بحریه پارس بودند حسیات خوب نسبت به یونانی ها می پروردند و برخلاف میل باطنی در جنگ شرکت داشتند و در وضع بدی واقع شدند، زیرا یقین داشتند که یک نفر یونانی جان در نخواهد برد. ولی یونیان هایی که دلشان با پارسی ها بود از این واقعه خوشوقت بودند و مهاجمی کردند که کدام یک از آنها اولین کشتی آتیکی را گرفته و مستحق پاداشی بزرگ از طرف خشایارشا خواهد شد، زیرا در قشون پارس فقط صحبت از آتنی ها بود. کشتی های یونانی در شیپور اول صف بستند و در شیپور دوم حمله کردند. جنگ سختی در گرفت و طرفین به یک اندازه شجاعت بروز دادند. یونانی ها 30 کشتی از طرف گرفتند و اول یونانی که یک کشتی دشمن را گرفت لیکموید آتنی بود. جنگ بی نتیجه ماند، زیرا هر دو طرف مزایایی داشتند. چون شب در رسید طرفین دست از جنگ برداشتند. یونانی ها به آرتمیزیوم و ایرانی ها به آفت مراجعت کردند. در این جنگ دریایی به قول هرودوت فیلائون برادر پادشاه سالامین یا قبرس که در بحریه ایران یکی از متنفذین بود اسیر گردید و یک نفر یونانی آنتیدور نام که از تبعه شاه بود فرار کرده و خود را به یونانی ها رسانید و در ازای این فرار بعدها به او زمینی در سالامین دادن. راجع به این قسمت از نوشته های هرودوت لازم است گفته شود که با وجود این که می گوید هر دو طرف به یک اندازه شجاعت نشان دادن و بعد افزوده که هر دو طرف مزایایی داشتن، از گرفتن 30 کشتی ایرانی ذکری می کند، ولی راجع به بهره‌مندی ایرانی ها ساکت است. به هر حال روایت او را دنبال می کنیم. مورخ مذکور گوید این وقت تابستان بود، شب بارانی تند باریدن گرفت و رعد و برقی که روی داد سخت اسباب نگرانی پارسی ها گردید، ولی بلیه ای که برای کشتی های پارسی در نزدیکی اعوبه روی داد، یعنی کشتی هایی که مأمور بودند جزیره اعوبی را دور زده و پشت سر بحریه یونانی را بگیرند. مترجم به مراتب وحشت انگیز تر بود. توضیح آنکه رعد و برقی مهیب بالای کشتی ها حادث شد و در موقعی که از پهلوی جزیره اعوبه می گذشتن تند بادی وزید و اختیار کشتی ها را از دست ملوانان رو بوده و آنها را به سنگ های ساحل زد و معدوم کرد. تمام این کارها موافق اراده خدایان شد، زیرا آنها می‌خواستند بحریه پارس تفوق بر بحریه یونان نداشته باشد وقتی که صبح شد به کمک یونانی ها 53 کشتی آتیکی رسید. کمک مزبور و این خبر که 200 کشتی ایرانی در نزدیکی اعوبه از طوفان و باد تلف شده بر قوت قلب آنها افزود. در نتیجه بعد از ظهر حمله به کشتی های کلیکی کرده و پس از اینکه شب در رسید به اعدام کشتی های مزبور موفق شده و به جاهای خود برگشتند. روز سوم پارسی ها گفتند: شرم‌آور است که یونانی ها با اندک قوای دریایی خود بر ما حمله کنند و ما همواره منتظر حمله باشیم. از این جهت و نیز از ترس محاکمه خشایارشا تصمیم کردند که منتظر جنگ از طرف یونانی ها نشده و حمله برند. قبل از ظهر حمله را شروع کردند. این جدال دریایی با جدال ترموپیل در یک وقت روی داد و چنان که سپاهیان لئونیداس می‌خواستند معبر ترموپیل را حفظ کرده و نگذارند پارسی‌ها به داخل یونان راه یابند، همچنان در اینجا جنگ برای حفظ اوریپ بود تا راه دریایی به دست پارسی‌ها نیفتد. بحریه خشایارشا صفوف خود را آراسته و کشتی ها را به خط نیم دایره درآورده و حمله را شروع کرد تا بدین منوال بحریه یونانی را محاصره کند. در این جنگ دریایی نیز طرفین به یک اندازه قوی بودند. توضیح آنکه کشتی های پارسی از جهت کثرت عده و بزرگی آنها دچار بعضی اشکالات می شدند، یعنی یکی بر دیگری سبقت می کرد و ترتیب به هم می خورد. با وجود این بحریه پارس مقاومت کرده و تلفات زیاد به بحریه یونان وارد آورد. هرودوت گوید که تلفات دشمن هم زیاد و بلکه زیادتر بود و بالاخره طرفین دست از جنگ برداشته و به مواقع خود برگشتند. در این جنگ در بحریه خشایارشا مصری ها کارهای بزرگی کردند، از جمله 5 کشتی یونانی را گرفتند. در میان یونانی ها در آن روز آتنی ها کارهای نمایان کردند. در میان آتنی ها کلینیاس پسر آلیسیبیاد معروف شد، زیرا او به خرج خود 200 نفر سپاهی ترتیب داده و با کشتی خود به میدان جنگ رفت. اگرچه آتنی ها اجساد مقتولین و قطعات شکسته کشتی های خود را داشتند، ولی از جهت صدمه ای که به آنها وارد شده و نصف کشتی های آتنی از کار افتاده بود، یونانی ها مشورت کردند که آیا بهتر نیست به داخل یونان فرار کنند. تمیستوکل در این احوال نقش ای طرح می کرد که یونیان و کاریان را از شاه جدا کنند، زیرا پنداشته بود که پس از این کار یونانی ها غلبه خواهند یافت. او نقشه خود را برای رؤسای سپاه یونانی افشا کرد. بعد به آنها گفت که اجالتاً باید این کار را کنیم. هر کدام از ما بکوشد که هر قدر میتواند از حشم اوبیایی بکشد، زیرا اگر این حشم نصیب یونانی ها گردد، بهتر از آن است که به دست پارسی ها بیفتد. اما در باب مراجعت به یونان او به سرداران گفت: من در این فکر هستم که یونانی ها سالمن برگردند. سرداران حرف او را شنیده آتش ها را روشن کردند و به کشتی حشم اوبیایی برداختند. چون یونانی ها دیدبان هایی گماشته بودند که نتیجه جنگ های دریایی را به قشون خشکی و نتیجه جنگ های خشکی را به بحریه برسانند. شخصی به نام آبرونیخوس که از اهل آتن بود در این احوال در رسید و خبر داد که جنگ ترموپیل به فتح پارسی ها خاتمه یافته و لئونیداس کشته شد. پس از رسیدن این خبر یونانی ها تصمیم کردند که دیگر معطل نشده و جزیره اعوبه را تخلیه کنند و مردمان یونانی به همان ترتیب که آمده و توقف کرده بودند به ولایت خود برگشتند. در این کار کورنتی ها اولین و آتنی ها آخرین مردم بودند. در این وقت میستوکل از کشتی های آتنی یک کشتی تون رو برگزید و بدان درآمد و جزیره اعوبه را دور زده در هر کجا که آب شیرین بود کتیبه ای گذاشت بدین مضمون: یونیان ها، شما برخلاف عدالت رفتار می کنید که با پدران خود می جنگید و می خواهید یونان را به اسارت دهید. از هر چیز بهترین است که به طرف ما آیید و اگر چنین نتوانید کنید از حالا کنار روید و کاریان را هم با خود همراه کنید و اگر نتوانید نه این کنید و نه آن. یعنی طوق بردگی چنان به گردنهای شما فشار می دهد که قادر نیستید بر ضد شاه باشید، پس لااقل به خاطر آرید که ما نیاکان شما هستیم. ابتدای این جنگ ما با پارسی ها برای شما شروع شده و بنابراین در موقع جدال ها بی قید بمانید. نقشه تمیستوکل در نوشتن این کتیبه ها چنین بود: اگر مضمون این نوشته ها به اطلاع خشایارشا نرسید، شاید در مردم یونیان مؤثر افتاد و آنها یکی از سه کار را بکنند و اگر به او اطلاع رسید از یونیان ها و کاریان زنین شده، آنها را از جنگ دریایی دور بدارد. پس از آن از شهر هیستیه یک نفر فراری به طرف بحریه ایران رفته و خبر داد که یونانی ها از طرف آرتمیزیوم گریخته اند. پارسی ها در ابتدا باور نکردند و این فراری را توقیف کرده و چند کشتی برای تفتیش به آرتمیزیوم فرستادند. کشتی ها برگشته قول فراری را تایید کردند. پس از آن تمام بحریه ایران به آرتمیزیوم درآمد و از آنجا به هیستیه رفته و این شهر و تمام حوالی آن را تسخیر کرد. وقتی که بحریه در این شهر بود، خشایارشا یک جارچی با این پیغام به میان سپاهیان فرستاد: متحدین، هر کس می خواهد به ترموپیل برود و محل نبرد را تماشا کند مجاز است. از این گفته ی هرودوت معلوم است که خشایارشا یونانی های مطی را متحدین خود می دانسته. مترجم: بر اثر این خبر آنقدر اشخاص خواهان تماشا شدند که قایق برای همه پیدا نشد. هرودوت گوید که عده مقتولین ایرانی در ترموپیل 20,000 نفر بود، ولی به حکم خشایارشا اجساد مقتولین را دفن کرده و روی قبرهای آنها برگ و خار ریختند و فقط اجساد 1,000 نفر را در تنگه ترموپیل باقی گذاردند، ولی اجساد مقتولین یونانی را دفن نکردند و 4,000 نعش را به تماشاچیان نشان دادند. با وجود این اقدام تماشاچیان ملتفت شدند که اجساد سپاهیان پارس را دفن کرده اند. تسخیر فوسید. در این احوال از آرکادی فراریانی به قشون ایران آمده درخواست آذوقه کردند. وقتی که اینها را نزد خشایارشا بردن، پرسید که یونانی ها مشغول چه کار بودن؟ جواب دادن مشغول بازی ها و ورزش ها و مسابقه های اولمپ. خشایارشا پرسید که به فاتح چه جایزه می دهند؟ گفتن تاجی از شاخه های زیتون. هرودوت گوید در این موقع تریتان تخم پسر اردوان عموی شاه رو به مردونیز کرده و گفت وای بر ما، با چه مردمی تو ما را در انداخته ای؟ مسابقه اینها برای افتخار است نه پول. خشایارشا او را ملامت کرده و گفت ترسو مباش، چون اهالی تسالی دو دفعه از اهالی فوسید شکست خورده بودند و نسبت به آنها کینه می ورزیدند. در این موقع رسول هایی نزد آنها با این پیغام فرستادند: فوسیدی ها، برای شما اکنون روشن است که برتری با ما است و از پارسی ها چنان قوتی داریم که اگر بخواهیم تمام اراضی شما را انتزاع کرده و خودتان را برده کنیم می توانیم، ولی ما نمی خواهیم کینه بورزیم و فقط 5 تالان نقره از شما می خواهیم که شما را از این بلیه محفوظ داریم. هرودوت گوید فوسیدی ها یگان مردمی بودند از این نواحی یونان که دلشان با پارسی ها نبود و جهت آن هم فقط از اینجا بود که با اهالی تسالی ضدیت داشتند و اگر تسالی ها بر ضد پارسی ها می بودند، یقینا اهالی فوسید طرفدار پارسی ها می شدند. آنها جواب دادند که پول نخواهند داد و اگر می‌خواستند می‌توانستند طرفدار پارسی‌ها گردند، ولی هیچگاه به یونان خیانت نخواهند کرد. پس از شنیدن این جواب اهالی تسالی در خشم شده و پارسی ها را به مملکت آنها وارد کردند. پارسی ها از تراخی نبدوند به دورید رفتند و متعرضی کسی در اینجا نشدند، زیرا اهالی این محل طرفدار پارسی ها بودند و دیگر اینکه تسالی ها نمی خواستند آسیبی به آنها برسد. بعد از اینجا به فوسی در آمدند. قسمتی از اهالی فرار کرده با اموال خود به کوه پارناس پناه برد و قسمت دیگر متفرق شد. تسخیر شهرهای دیگر. هرودوت گوید پارسی ها با این ولایت چنان رفتار کردند که با ولایت دشمن معامله می شود. ولایت را غارت و معابد را آتش زدند. سپس قشون ایران حرکت کرده و شهرهای دیگر را که نزدیک به 12 یا 13 شهر بود تسخیر کردند. در آبس معبدی بود متعلق به آپالون دلف که اشیاء نفیسه و ذخایر زیاد داشت. ذخایر مزبور به تصرف پارسی ها در آمد. سپس پارسی ها به 2 قسمت تقسیم شدند و قسمت بزرگتر با خشایارشا به بعوسی در آمدند. چون اهالی آن با پارسی ها بودن غارتی در اینجا روی نداد، به خصوص که سپاهیان مقدونی به امر الکساندر پادشاه مقدونی آن را حفاظت می کردن و الکساندر از این جهت مقدونی ها را به دینجا برای حفاظت فرستاد که به خشایارشا بفهمانن اهالی به اوسی مطیع ایرانند. کلیتاً چنان که از نوشته های هرودوت استنباط می شود لشکر پارس با مردمان و شهرهای مطیع کاری نداشته و به اموال آنها دست نمی زده، ولی شهرهای غیر مطیع را غارت می کرده. قسمت دیگر قشون ایران به طرف معبد دلف رفت. این معبد از حیث غیب گوهای آن و ذخایر و نفایس زیاد که در آن جمع شده بود خیلی معروف بود. به قول هرودوت خشایارشا از اشیاء نفیسه آن چنان اطلاع داشت که از اشیاء نفیسه معابد پارس آگاه نبود، زیرا کسانی زیاد از ذخایر آن و از هدایای کروزوس به این معبد با خشایارشا صحبت داشته بودند. سپس مورخ مذکور گوید وقتی که اهالی دلف از پیش آمدن قشون پارس مطلع شدند متوحش شده و راجع به ذخایر و نفایس معبد از خدا یعنی از آپولون که یکی از ارباب انواع یونانی ها بود پرسیدند که چه باید کرد؟ این ذخایر را دفن کنند یا با خودشان به جای دیگر ببرند؟ وی جواب داد که دست به ذخایر نزنید، خدا به قدری قوی هست که اموالش را حفظ کند. پس از رسیدن چنین جوابی اهالی دلف در صدد برآمدند که فقط به فکر خودشان باشند. بعضی با اموال خود به کوه پارناس پناه بردند و عده‌ای به شهر آخای و گروهی به آمفیسا. سپس چون قشون پارسی به اندازه این نزدیک شد که آن را می دیدن و قبعوی به نام آسراتوس دید در جلوی معبد اسلحه مقدسی است که آن را از درون معبد بیرون آورده اند و کسی نمی تواند بدان نزدیک شود. او اهالی دلف را از این معجزه مسبوق کرد، ولی معجزه ای که پس از آن روی داد از پیدایش اسلحه در جلوی معبد مهمتر بود. توضیح آن که چون پارسی ها به معبد مینرو پرونعا نزدیک شدن از آسمان برقی در میان آنها افتاد. از قله کوه پاراناس 2 سنگ بزرگ جدا شده به طرف پارسی ها غلطید و عده ای را خورد کرد. در این احوال از معبد مزبور صداها و فریادهای جنگی شنیده می شد. پارسی ها چون احوال را چنین دیدن متوحش شده و گریختن و اهالی از کوه پاراناس پایین آمده و آنها را تعقیب نمودن. چنان که من شنیدم پارسی هایی که نجات یافته بودن از معجزه های دیگر نیز حکایت می کردن. از جمله 2 نفر سوار سنگین اسلحه با قد و قامت خارق عادت آنها را تعقیب کرده و می کشتن. اهالی دلف حکایت کنند که این 2 سوار از پهلوانان محل بودند و یکی را فیلاکوس و دیگری را اوتا اونوس می نامیدن. پهلوانان به عقیده یونانی های قدیم، یعنی اشخاصی که در زمان حیات شجاعت های فوق العاده نشان داده بودند و روح آنها بعد از مرگ این محل را حمایت می کرد. مترجم: سنگ هایی که از قله کوه به طرف پارسی ها غلطید تا زمان ما در زمینی که وقف مینرو پرونه آس وجود دارد. این حکایت هرودوت می رساند که پارسی ها به معبد دلف از جهت اینکه در نزد یونانی ها خیلی مقدس بود اصلا داخل نشده اند و در صدد تعرض هم نبوده اند. جهت معلوم است. اولا پارسی ها نسبت به مقدسات ملل تابعه غالبا با نظر احترام می نگریستند و فقط در موارد نادر مانند یاغیگری متعدد یا معامله به مصر از این قاعده تجاوز می کردند. موارد احترام بالاتر از قول هرودوت ذکر شده از جمله قضیه داتی سردار ایران و مجسمه آپولون است که در صفحات قبل ذکر شد و نیز حکایت جنگل مقدس زئوس لافیستیانی که در صفحات قبل گذشت. دیگر اینکه معبد دلف نزد تمام یونانی ها مقدس بود و چون در قشون ایران یونانی های زیاد، چه از مستعمرات یونانی در خارج و چه از خود یونان مانند تسالی ها و تبی ها و بئوسی ها و غیره بودن، سیاست اقتضا می کرده که حسیات مذهبی آنان را مجروح نکنند، به خصوص که اهالی دلف مقاومت نکرده و فرار کرده بودند. بعدها یونانی ها خواسته ان این مسونیت معبد را به رب و نوع خودشان نسبت داده باشند و این حکایت را از قول کاهنان معبد مزبور یا غیبگوها ساخته اند. اما اینکه هرودوت آن را ذکر کرده جهت معلوم است. مورخ مذکور کتاب های خود را برای یونانی ها می نوشته و به روایتی چنان که در مدخل ذکر شد، در یکی از بازی‌های اولمپ برای جمعی از یونانی‌هایی که در آنجا گرد آمده بودند کتاب خود را می‌خوانده و معلوم است که می‌بایست حسیات مذهبی یونانی‌ها را رعایت کرده باشد. و الا روشن است که اگر خشایارشا قصد داخل شدن به معبد یا غارت کردن آن را داشت، از غلطیدن دو سنگ از کوه پارناس یا شنیده شدن صداهای بلند از درون معبد تصمیم خود را تغییر نمی داد. دنیای کتاب صوتی.